لایه به لایه میرن. شما یهو میبینید که این مسئله نطق مثلا وزیر امور خارجه‌مون در مثلا یکی از این در واقع مجموعه های بین المللی رو ایشون میاد، رسانه ها میان مثلا راجبش کار میکنن
و باستاب میدن،
باستاب میدن و انواع و اقسام که تهش به چی برسه؟ احسن. که تهش به اون احساس فرتوت بودن هویتی در خصوص مشارکت در انتخابات
بکنه، یعنی از یه مسئله سیاست خارج در واقع به بحث هویتی و از اونجا به کاهش مشارکت.
ببینید چجوری تاپ میده؟ خب یه ترسی رو تو شما ایجاد میکنه دیگه. این ترس از مرحله نگرانی و استرس تا مرحله ترسیدن شما رو تابت میده.
درسته.
این ترس تابدار تابت میده.
این هویت نوساندار که فرمودید
همینه. خب داشت رو انجام داده. این ترس تابدار رو تقنین اومده قانون گذاشته. قانون چیه؟ آقا این همه شرکت کردن بر انتخابات تایید شد، این قانون شد تو ذهن شما.
درسته.
حالا مرحله برداشته. مرحله برداشت چیه؟ مهندسی 100% انتخاب شما در مشارکت یا عدم مشارکت. اینجا هنوز به کیفیت مشارکت نمیپرداز رسانه بیگانه.
درسته.
پس ببینید چه جوری و از کجا و از کدوم موضوع یهو میرسه به چه قاعده ای. حالا اینو شما داشته باشید، میره تو مرحله بعد میگه مخاطب من 2 دست 3 دست است. مخاطبی که تونستم تأثیر بذارم که مشارکت نکنه.
درسته.
مخاطبی که نمیتونم تأثیر بذارم که مشارکت نکنه. مخاطبی که این وسط مردده،
معلق هست در واقع.
احسنت. اینجا میاد مرحله تردید رو تبدیل به مرحله معلق بودن میکنه. در حالت معلق بودن شما تصمیم داری شرکت کنی، اما دلیل و برهان نهایی برای شرکت نکردن از شما گرفته نشده. که این ورش برمیگره به رسانه‌های داخلی.
درست.
برمیگره به فضای داخلی. بنابراین تو مرحله برداشت میره تبدیل میکنه اون تقنین رو به تاب خوردن و تاب خوردن رو به معلق بودن. از اینجا به بعد میبینیم رتبه بندی تأثیر گذاریه بر مخاطبیه که تونسته معلق نگرش داره. مخاطب معلق مخاطبیه که آقای دکتر در نظر رسانه‌های بیگانه انتخابات زمان رأی‌گیری که تموم میشه میگه ای کاش شرکت کرده بودم
یا در لحظات آخر
اینو میبره تو اون فضا. پس بدونیم که رسانه بیگانه الان اگر میاد تمرکز میکنه روی مدل خوندن متن توسط وزیر امور خارجمون، این تو لایه سومش داره روی بحث فرتوت بودن و هویتی در قالب انتخابات که برسونتش به حالت معلق صحبت میکنه. برای همین عرض میکنیم که خیلی باید در داخل مراقبت کنیم که ادله برای تبلیغات بردن تو حالت معلق بودن مخاطب توسط رسانه‌های بیگانه رصد به تعبیری کشف یا سید نشه.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر داودی. آقای دکتر کیقوبادی، خب ما یه بحثی که مطرح کردن آقای دکتر داودی بحث در واقع یک سیری است که رسانه بیگانه دارن طی میکنن از تقنین به در واقع هویت در واقع تاب داده شده یا هویت نوساندار و از اونجا به بحث تعلیق. میخواستم ببینم شما چگونه میبینید این بحث، حالا تدابیری را هم که فرمودید که باید اینجا مطرح بشه در این زمینه.
ببینید چند تا نکته خیلی مهمه. یکی همون کارکرد رسانه ها، یعنی مفهوم رسانه که از شکل بسیار سنتیش یعنی کتاب و اینها و مطبوعات آمده به سمت رسانه‌های اجتماعی و اینترنت و فضای مجازی و اینها. ببینید چه فرایندی طی شده. به همون دلیلی که رسانه از اون حالت و اکنون به این حالت نائل شده، به همین دلیل و بر همین منطق این روندها اثبات میکنن که ماهیت رسانه در حال متفاوت خواهد بود. به این خیلی معنی داره. معنیش اینه که جایگاه رسانه، یا مثلا اگر مصداقا رسانه ملی رو مثال بزنید، در سبد رسانی مردم خیلی متفاوت خواهد بود و کار ما سخت میشه. حالا سخت میشه به چه درد عرض میکنه؟
بله.
پس یک جا این که رسانه خیلی مفهومش عوض شده و مدیریت ما بر رسانه، ما که دارم عرض میکنم به عنوان مثلا نقش اون معلم رو داریم، یعنی مادر خانواده بر کودکش، پدر خانواده، معلم خانواده. وقتی که رسانه، موبایل، شبکه اجتماعی در دسترس و در اختیاره، معنیش اینه کار مدیریتش سخت شده، به داده دسترسی داره. پس این یک چالش.
درسته.
حالا این که اثبات بکنیم این تهدیدی یا فرصت مستلزم بررسیه دیگه. یک درسته. نقطه که این به واقع پروژه رو دامن میزنه بحث فناوری نو هستن.
بله.
ما الان بحثایی داریم در دنیا، نه در جمهوری اسلامی، از قبیل هوش مصنوعی، آرتیفیشیال اینتلیجنس، کاگنیتیو ساینس، علوم شناختی، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، که ترکیب اینها هم الان رایج، مثلا ایکس آر و واقعیت ترکیبی و متاورس که نسل جدید اینترنت هستن. اینا دارن میگن که من حس المجموع پیامشون اینه که هر کسی میتونه مجاز خودشو داشته باشه. شاید قبلا هم گفته شده باشه که الان دارن نوزاد متاورسی تولید میکنن. یه زمانی بس سلولای بنیادی بود.
درسته.
که نوزاد متولدش پدر و مادرش بود. الان اصلا از هیچ داره یه نوزاد. یعنی ما ببینید یه گریزی بزنیم به سمت مسائل عاطفی و اینها، الان چالش در امارات فکر میکنم همینه دیگه. نوزاد متاورسی فقط اون خلأش، اون احساس است، اون عاطفه است. این بحثی است که در ریشه در ذات و در هویت بشر، اون نیازها و هیجانات و نیاز به ابراز احساسات و مدیریت هیجانات داره که واقعا فلسفه وجود و اگزیستانس انسان رو داره اینجا به چالش میکشه. بحثای هابرماس و تمام بحثای فلسفه، فلسفه قبل روی این مسائل خیلی نکته دارن. فلسفه اسلام مثل فارابی نو اومدن دیگه مسائل رو خیلی کامل کردن الحمدلله. این بالقوه در واقع تهدید دیگه، رها میشه خرابی و تخریب و هدر رفتن و مزارع و این بحثاست. اگه شما دین یه صدی بستی تونستی در تابستان کاری که ژاپن میکنه استفاده کردی میشه چی؟ میشه فرصت. بنابراین به همین سادگی
تهدید میشه فرصت
مدیریت کرد.
بله.
به استقبال در واقع فرصت ها رفت. بنابراین ما تو این حوزه کار جدی داریم.
بله.
یعنی رصد فناوری و زیر ساخت و مهیا کردن شرایط رسانه و بستر زیر ساخته و زیر ساخت فناوری های نوین از همین جنس که خیلی کمک کننده هستند. هر شبت که این در واقع تحلیله اگر اتفاق بیفته که ما به اصطلاح کجا هستیم، کجا خواهیم بود، کجا بودیم، کجا هستیم و کجا خواهیم بود، در یه افق مشخص 5 تا یا حالا 50 سال که الان دیگه دنیا داره پروژه هزاره هم در واقع کلید زده دیگه. یعنی مثلا پنتاگون و اون مؤسسه رند یه پروژه داره، منم پروژه هزاره برای 1000 سال آینده بشر برنامه دارن.
بله.
خیلی عجیبه.
بله. خیلی ممنونم دکتر کیقوبادی. خب آقای دکتر داوودی، برگردیم در واقع بیشتر به سمت حالا ابتدای آقای دکتر کیقوبادی. بحث مدیریت رسانه رو گفتیم، مسئله بسیار مهمی است حالا در پرتاب چالش فراوانی داده ها و انقلاب اطلاعات و نمیدونم فناوری و هوش مصنوعی و غیره و غیره، که خب اینجا در واقع تشخیص صریح از ناصره بسیار مسئله مهمی هم برای نسل جوانی که هر دو شما بزرگوار بهش اشاره کردید در شرایط کنونی و در رویارویی با حالا تبلیغاتی که در زمینه پهلویست میشه، به خصوص کسایی که درک تجربی نداشتن که بخشی شاید قابل توجهی از جامعه امروز ایران رو در بر میگیره. حالا چه مکانیزم هایی در واقع رسانه‌های بیگانه در این زمینه، در زمینه تولید محتوا برای این نسل دارن؟
مکانیزمش خیلی مکانیزم پیچیده ای نیست. نسل جدید رو شما کافیه با مشغول کردن یا از دور خارج کردن نسل قبل،
بله،
نقطه آغازین انحرافش رو شروع کن.
درست.
یعنی شما اگر در یک خانواده بشینید دور سفره شام، دور میز شام، یهو طرف برگرده مثلا نسل یک خانواده است، بگه که مثلا بچه جون تو چه میگی، چه میدونی، زمان اعلی حضرت مثلا وسط تابستونم بارون میومد، مثلا این قدم ما پشت سدمون مثلا آب داشتیم، یا سنگ فرشای خیابون کلا نقطه طلا بود. و خب این بچه نسل سوم، چهارم، پنجم به این طرف که در واقع میاد، خب چی درداشت میکنه دیگه، تهش میگه اگر وسط تابستون بارون نمیامده قطعا زمستون بارندگی خیلی خوب بوده، یعنی خودش هم یه درجه تخفیف بهش میده، باز میرسه به یه نقطه‌ای که
آرمانیه.
آره برای اون نسبت به الان که بارندگی ما نداشتیم مثلا آرمانیه. یا مثلا بچه چون تو خبر نداری، مثلا اون موقع اگر خیابون بارون میامد سر راه آب میگرفت، خود اعلیحضرت میامد شخصا کمک میکرد. خب حالا بچه چه تصوری الان از واژه‌ای مثل اعلیحضرت داره؟ یا خیلی وقتا بخشت بزرگترها رو ما توی بعضی از جمعا میدیدیم که طرف هم میگه که یه صحبتی میشه، طرف هم میگه بچه مثلا تو که یاد نمیدی، برو از آقا جون بپرس زمان اعلیحضرت مثلا چه جوری بوده. ببینید این زمان اعلیحضرت، زمان اعلیحضرت یه عبارتیه که شما نمیتونی تو دهن نسل سه به بعد بندازی مگر اینکه از نسل یکت شروع کنی. حالا نسل یکت یا بر اساس فشار زمانی که بهش اومده نسبت به آنچه که در گذشته تجربه کرده شروع میکنه مثبت اندیشی کردن، یا اساسا بر اساس تقافلی که نسبت به درک صحیح از دو زمان داره شروع میکنه به مثبت اندیشی کردن، یا نه اساسا به خاطر تعارضی که با وضع موجود داره وضع قبل رو شروع میکنه به مثبت انگاری کردن. در هر صورت شما نقطه یک و آغازین رو کجا میذارید در رسانه‌های بیگانه؟ اونجایی که نسل قبل رو میاد روش کار میکنه،
یعنی همون نسل اول.
احسن. دویچه وله این کار رو اومد چی کار کرد؟ اومد گلشیفته فراهانی رو با بهروز وثوقی توی یه تئاتری که اینا توی در واقع اروپا برگزار میکردن، عبارتش رو اینجوری شروع میکنه: تئاتری درباره زمان حال با دو نسل متفاوت. که خب وثوق مثلا میگیره نسل یک، یک اینو گلشیفته میگیره نسل مثلا سه، به این طرف شروع میکنه رو همین موضوع اسکی کردن و حرکت کردن. ببین شما وقتی که میای بیرون فضای ذهنی رو میکشی بیرون، میبینی که داره یه پیوندی برقرار میکنه، پیوندی که استنادش بختیار نیست، محمد رضا نیست، فرع پهلوی نیست، استنادش آدمای عادی این جامعه. پس سعی میکنه از اون نسل یک عادی یه کاراکتر جذاب سفید شده یه قبل انقلابی استخراج کنه به لحاظ ذهنی و اینو پمپ کنه برای نسل فعلی. حالا نسل فعلی وقتی که این رو میگیره، خاصیت نسل فعل پردازش کردن و شاخ و برگی دادن به موضوعاتی است که لزوماً اینها رو نمیدونه. برای همینه که رسانه‌های بیگانه از مرحله تعقل بلافاصله مخاطب رو با همین تکنیک و با همین روش وارد مرحله تصور میکنن. شما تصور کنید اگر اون موقع بودید مثلا چی بود، این شروع میکنه تصور کردن. حالا تخیل ها و توهم هایی هم که احتمالاً به لحاظ تبلیغی بهش اضافه میشه، این وسط خودش یک داستانی میشه. دختر یکی از مشاورین فرهنگی در زمان رئیس جمهور وقت خب از ایران خارج میشه، میره آلمان، تو برنامه به عبارت دیگر عنایت فانی میشینه جلوش. خب عنایت فانی هم همه میشناسن، ما تو کل رسانه‌های بیگانه اگر بی بی سی رو بالاخره نقطه صقلی برای رسانه‌های بیگانه بدونیم، تو بی بی سی فارسی عنایت فانی و در واقع اون صادق صبا، این دوتا بالاخره تو قدمای
تشکیل
بودن تو این حوزه. ببینید عنایت فانی میشینه جلوی این دختر خانم، برمیگره بهش میگه که خیلی ها برگشتن گفتن که شما رو دشمن از ایران مثلا خارج کرده، شما رو دشمن، هی کلمه دشمن رو چند بار تکرار میکنه. ببین این خانم نسل سه‌ای بوده، پاسخی که این خانم میده چیه؟ پاسخی که اینه: والا ما تو ایران خیلی دنبال این دشمن گشتیم، پیداش نکردیم، اینایی که میگن دشمن بیان به ما نشونش بدن. ببین یعنی اصلا از رو مفهومی تحت عنوان آمریکا دشمن است، رژیم صهیونیستی دشمن است، انگلیس دشمن است جامپ میکنه. وقتی خانم کجا میره پایلوتش؟ تو آلمانه، یعنی باز یه پله میکشه عقب، ولی کجا داره مصاحبه رو انجام میده؟ تو استدیو بی بی سی، استدیو به عبارت دیگر. خب این دشمن رو به من نشون بدن. ببین برای نسل سه اومده این ساخته شده. خب حالا این نسل سه از اینجا به بعد میشه مبدع تاریخی، تحلیلی و تشریحی نسل چهار و پنج به بعد. ما نسل زد تو ایران به این معنا نداریم، ولی نسل تیف رو داریم، نسلی که در تیف بندی های در واقع تطوری و تکاملی اومده به یه نقطه رسیده. خب حالا نسل طیف در این فضا میاد دنبال اون دشمن بر اساس ساخت و پرداخت شدن بر مبنای گزاره‌های رسانه‌ای می‌گرده. کجا بی بی سی فارسی، کجا من و تو، کجا صدای آمریکا. شما تا دیروز میگفتن جاسوسی، آقا شما تو هر کشوری به هر کسی بگی جاسوس خلاصه نابودت میکنه. تو انگلستان به جاسوس ها میگن نیروهای ملکه، یعنی همون رو اومدن با
عنوان جدید
عنوانش رو میزنن،
عنوانش رو تلطیف کردن.
خب شما جاسوسی همه جای دنیا بده به تعبیر فنیش، اما شما وقتی که میای به عنوان گزارشگر من و تو اینجا فیلم میگیری میفرستی، این یه جور جاسوسی اجتماعی تصویری شده است، همونه، هیچ فرقی نکرده، فرم فقط. خب این فرد، افرادی که از داخل ایران تصویر برای من و تو میفرستن برای شهروند خبرنگار بی بی سی سال 87 یا گزارشگر من و تو 92 یا به تعبیری گزارشگر شهروند خبرنگارهایی که در سال 1402 شما میبینید میاد یهو گسترش پیدا میکنه که دیگه طیفش به اینترنشنال هم در واقع میکشه. اینو بد نمیدونه، جاسوسی بده دیگه، ولی چرا اینو بد نمیدونه؟ چون اون طیفه مبدأش از نسل سه به این طرف تغییر کرده. رسانه های بیگانه مدل رفتاریشون الان اینجوری شده.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر داوودی. آقای جناب آقای دکتر کیقوبادی، با توجه به ضیق وقت یک جنبندی 3-4 دقیقه از جناب عالی داشته باشیم.
یه نکته مهم این که ببینید تاریخ قابل تحریف هست و هم نیست، بستگی به عمل کرده ما ده. یعنی ما اگر اجازه بدیم که اون پهلویس و تطهیر پهلوی اتفاق بیفته، اتفاق میفته. پهلوی شویی استلانان اصطلاحاتی که رایجه دیگه، پس ما با چی کار بکنیم؟ اون نگاه اصلیه که واقعیت ها رو بگیم، یعنی باید بگیم که تو مقطع ما به واسطه چه مثلا بیماری ساده چقدر آمار مرگ میر داشتیم، کجا بود نسبت حیات، الان کجایی. ما الان شما بسیار از بیمارستانه مشهد، من اخیراً اونجا بودم، پاکستانی و عراقی و لبنانی و سوری بیشتر از ایرانی میدیدیم. الان یه جور سلامت ما شده گردشگری سلامت، اینا چرا نمیان بگیم؟ همین مقیاس رو قرار بدیم منتشر بکنیم، واقعا به چه سادگی، چقدر ما نوزاد، چقدر بانوان، چقدر مرگ و میر. حالا این یک بودش، من تازه سلامت عرض میکنم، شما زیر ساخته جاده‌ای رو ببینید، خاکی، چقدر اسفار، اصلا خودرومونه ببینید، رفاه خانواده رو ببینید. پس یک روشنگری نسبت به گذشته، این اقدام حیاتی و جدیش باید اجازه ندیم، حداقلش به اندازه نیاز نسل جدید رو خصوصا که به اصطلاح کاملا ذهنشون خالی است توجیه بکنیم وضعیت کجا بود، واقعیت ها. نکته بعدی وضعیت فعلی رسانه. ببینید رسانه با تعاملی باشن، الان دیگه به شکلی شده که رسانه مخاطب خودش با تولید محتوا بکنه در تعامل با مخاطبش، باید نیاز سنجی صورت بگیره، باید اثر سنجی صورت بگیره، باید تولید کاملا علمی و آکادمیک باشه. نتیجهش اون منفعت افزایش سرمایه اجتماعی یک بودشه، یک بودش هم جلوگیری از فرار و نخبگان، مزیت‌های اقتصادی که اتفاق میفته. پس اینجا ما جایگاه خودمون در رسانه هم بشناسه، رسانه باید حرفه‌ای بشه، باید مدرن بشه، هم لحاظ زیرساختی انتقال پیام و سیگنال مسلط بشه، مجهز بشه، و هم به لحاظ توانایی در تولید. یعنی ما اونجا اینو به هم پوشش میدن، یعنی چی؟ یعنی ما اگه تاریخ رو شناختیم، اینجا در تولید هم حرفه‌ای بودیم، با هزینه‌های حداقل و در حداقل زمان میتوانیم تولیدات فاخر که نمونهش شما مثلا در مختار و و و دیدیم الان به تعدادی روی آنتن مثل مثلا مستوران داره. ما حرف داریم برای گفتن، به شرط اینکه بخوایم اراده کنیم و تولید کنیم. این زاغه تشنه است، نه زاغه مردم، زاغه مردم دنیا و فرهنگ و تمدن جمهوری اسلامی تشنه است، ممکنه که ما چگونه عمل بکنیم. پس استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای و اینکه بی‌توجه نسبت به مسائل روز نباشیم. یک بخش دستگاه‌ها باید مثل دستگاه سیاست‌گذاری مثل قوه مقننه، الان مثل بودجه است، اگر مالیات خط قرمز واقعا مردم با اقتصاد متزلزل حال شکننده بعضن مواجهن، حواسمون جمع باشه ما کجا داریم مالیات رو با چه درصدی داریم تصویب میکنیم. ببین نهاد قانون گذار دشمن داره نرسد میکنه، ببین کجا اینا ضعف داره، همین خود این در آستانه انتقام میشه بحران.
بله.
و به همین ترتیب اعتیاد نیاز به پیگیری داره، مثلا دستگاه امنیتی چیکار بکنن، آموزش پرورش با چیکار بکنن، سیاست خارجی با چیکار بکنه، سپاه با چیکار بکنه. ما وضعیت رو که شناختمون رسده که به طور دقیق و حرفه انجام شد، تکلیف دستگاهی میشه چه به لحاظ سیاست گذاری بشه به لحاظ اجرایی
مشخص
روشن میشه. و حالا دستگاهی مثل مثلا مجمع و اینها هم نقش نظارتی خودشون باید همواره
داشته باشن. خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر کیقوبادی. آقای دکتر داوودی، شما متاسفانه کمتر از 30 ثانیه فرصت هست در خدمتتون باشم.
دو تا جمله. همونقدر که سواد رسانه‌ای لازمه، همونقدر هم سواد تاریخی لازمه.
بله.
مسئولین لزومی نداره همه وقت و ذکرشون رو پی آب و نون بذارن که مهمه، یه مقدار فکر تاریخ و سواد تاریخی برای این کشور هم در بین مردم و علل خصوص نسل جدید باشن، به نظرم به ثواب برمیاد. بله.
خیلی ممنون، متشکر آقای دکتر داوودی. به پایان یکی دیگه از قسمت‌های برنامه امواج شبه رسیدیم. امروز همونطور که مستثر بودی در خدمت آقای دکتر داوودی و همونطور آقای دکتر کیقوبادی صاحب نظران حوزه رسانه و سیاست بودیم و به موضوع پهلویزم و نفی اطلاعات، تاجل اطلاعات و ایجاد گرایش‌های معلق نسبت به پهلوی و پهلویزم پرداختیم. در این مسیر انواع و اقسام حالا مدل‌ها، شگرد‌ها و تاکتیک‌های رسانه‌ای از قبیل بحث تقنین، کاشت، داشت و رویکردهایی که رسانه‌های بیگانه به خصوص نسبت به نسل جدید یا نسل طیف مورد توجه دارن پرداختیم و از سرمایه اجتماعی، قدرت نرم و چالش‌های مختلفی که جمهوری اسلامی در عصر انفجار اطلاعات و فناوری با اون روبروس نیز بحث شد. از همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو تشکر میکنم که با ما همراه و همکام بودید. تا برنامه دیگه که همراه شما باشیم، همه شما رو به خدای مهربان می‌سپاریم. یا علی، خدا نگهدار.
شش در دو. رادیو گفتگو برگزار می کند. شنونده مناظری محمد حسن غزیری عبیانه، فعال سیاسی و سفیر اسبق ایران در مکزیک و استرالیا، و عباس معینی، فعال سیاسی و رئیس شورای مرکزی حزب راه ملت، در رادیو گفتگو باشید. همزمان می توانید بیننده این مناظره رادیو گفتگو در نرم افزار کاربردی ایران صدا باشید. شش در دو، دوشنبه 9 بهمن ساعت 16. شش در دو را از رادیو گفتگو بشنوید. FM ردیف 105 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. این روزها با توجه به برودت هوا در اکثر مناطق کشورمون و بارش برف و باران در مناطق کوهستانی و استفاده بالا از گاز مصرفی، به هر حال منجر میشه بسیاری از عزیزانمون در اقصی نقاط کشورمون با قطعی گاز مواجه بشن. از شما تقاضا میکنیم که حتما در مصرف گاز این نعمت خدادادی صرفه‌جویی کنید.
بقایی.
پرهام بابا جان خوبی؟
خوبم.
بیا اینجا بشیم پیش بابایی.
بقایی بچه رو لوس نکن بابا، زشته، بذارو با خودش وایسه.
آخه به تو چه؟ بابا بچه خودمه، تربیتش هم دست خودمه. وجدانم اینقدر فضول؟
ببین میزارم میرم ها، بعد اون موقع بی وجدان میشی بقایی. یا گفته باشم نگی نگفتی؟
خیلی خوب خیلی خوب، بمون بابا، شوخی کردم، بمون.
بابا میمون. چی داری میگی؟ بالاخره بیام بمونم چی کنم؟
نه پرهام جان شما بیا، اون بمونه.
یعنی چی اون بمونه؟
حالا جوابشو بده انسر.
نه دیگه، نه پرهام جان، منظورم اینه که این بازی قایم موشک بازی سیب بیا گلابی برو خیار بمونه.
گلچره یاد رفت بابا جان، گوجه توی این فصل واسه خودش پادشاه میوه هاست.
خوشم یاد آوره، همه چی هم داره.
خب پسرم.
بله بابا.
بگو ببینم امروز تو مدرسه چی یاد گرفتی بابا؟
هیچی، خانم معلممون، خانم پارسا به اون گفت ما باید قدر انرژی رو بیشتر بدونیم.
آفرین.
آره
آفرین به خانم معلمتون.
بله بله.
چه حرفای پرمغزی به شما میزنه.
خیلی
میگم این خانم معلمتون چند سالشه؟
آقایی.
بله
آقایی. آقایی 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 میگم الان افسانه خانم بیاد
بابا. منظورم این بود که چند سالشه که اینقدر فهیم و باشعوره.
من چه میدونم بابا جان، چه سوالایی میپرسی. هیچ زنی سنشو هیچ وقت به بقیه نمیگه پدر جان.
خیلی خوب خیلی خوب بابا، ولش کن اصلا، بعدن خودم میام مدرسه یه بار میبینمشو ازش میپرسم. خب پرهام جان بعد از این چی بهتون یاد داد؟
هیچی، گفت گاز جز انرژی که تموم میشه، اگه زیاد مصرفش کنیم دیگه نداریمش. خب نباید همینجوری الکی و بی‌رویه گاز مصرف کنیم. ما ممکنه اینجا تو پایتخت گرم بشیم، ولی یه نفر اون سر کشور ممکنه از سر ما به خودش بلرزه. به خاطر چی؟
به خاطر چی؟
به خاطر سهل‌انگاری ما.
عجب.
بله عجب.
عجب خانم معلمی دارید شما. من حتما باید یه بار برای عرض ارادت خدمت ایشون برسم.
نه لازم نیست.
اون چیزه. بقایی خوشگله. صاحبش اومد.
خب 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 بقایی جان بفرما ببینم به کی عرض ارادت کنی.
آشدی ماما آشدی چی؟
یه بارده بگو یه بارده بگو.
بگو بگو بابا.
اصلا هیچی نگو.
بله چشم.
گفتم هیچی نگو.
بله
دهن دوت حسن ادام پایی
بگیری. آخ سرم وای وای سرم.
خوب شد خوب شد، حقت بود تا تو باشی ای بقایی جان به کسی غیر از من افسانه خانم ابراز ارادت نکنی. بخامستی؟
بابایی چرا اینجوری شدی؟ بابا بقایی شاخدار شد، تک شاخ شد، دونی پا شد.
خیلی نداره عوضش الان گرم گرم میشه دیگه، تو مصرف غاز هم صفی جویی میشه.
خانم ول کن بریم که بلا میشه.
شوخه شده دیگه.
حالا حالا بلای تو یاد.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفت‌وگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035